بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. تا و اما ثانیان خوندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ثانیان فلان قوله علیه السلام فهو عیبون، انما یراد بهی بیان و موضوع العیب توتعتن لثبوت احکام العیب لهو، و الغالب و شایع المتبادر فی الاذهان هو رد المعیوب، و لذا اشتهر کل معیوب مردود. و اما باقی احکام العیب و خیارهی مثل و عدم جواز ردهی به طرف موانع رد به خیار العیب و کونهی مضمونن علی البایعه قبل القبضه و فی مدت الخیار، فلا یظهر من الروایت ترتبها علی العیب فتأمل. و اما ثالثا فلان الروایت لا تدل علی الزائد اما یدل علیه العرف، لان المراد بالزیاده و النقیصه علی اصل الخلقه لیس مطلق ذلک قطعا، فان زیاده شعر راس الجاریه او حدت بصر العبد او تعلمهما للصیغه و الطبخ و کذا نقص العبد بالختان و حلق الرأس لیس عیبا قطعا، فتعین ان یکون المراد به الزیادت و النقیصت الموجبین لنقص فی الشیء من حیث الآثار و الخواص المترتبت علی، و لازم ذلک نقصه من حیث المالیه، لأن المال المبذول في مقابل الأموال بقدر ما يترتب عليها من الآثار والمنافع. و اما رابعا فلأنا لو سلمنا مخالفة الرواية للعرف في معنى العيب فلا ينهز لرفع اليد بها عن العرف المحكم في مثل ذلك لولا النص المعتبر، لا مثل هذه الروایت الضعیفه الروایت الضعیفت بالارسال ففهم. بحث در ماهیت عیب بود. در ماهیت عیب اختلاف بود که آیا عیب عبارت است از نقص از خلقت اصلیه، چه موجب نقصان مال بشود چه موجب نقصان مال نشود، و یا این که عیب عبارت است از اون نقصی که موجب نقصان مال بشه. اصلا عیب به نقص مالی گفته می شود، چون بحث ما در باب معاملات و در معاملات ارزش های مالی ملاک، کمبود و عیب و نقص هم بر می گردد به کمبود و عیب و نقص مالی. بنابراین اگر گفتیم نقص مالی ملاکه، هر کجایی که نقصان موجب نقص مالی نشد این عیب بهش گفته نمیشه. منتها اگر غالب افراد دارای خصوصیتی بود، همین خصوصیت غالبه مثل التزام ضمنی است که انه فروشنده ملتزم میشود که با نبود این نقص جنس را تحویل بده. حالا اگر جنس را ناقصاً تحویل داد، برای مشتری خیار تخلف شرط ثابته. و اگر گفتیم نقص مالی هم موجب نشود باز هم عیبه، میتونیم بگیم خیار عیب ثابته. و ثمره گفتن در اونجاهایی ظاهر میشود که بیاد این شخص مشتری در اون عینی که تحویل گرفته است تصرف بکنه. اگر تصرف مانع خیار عیب بود و ما گفتیم این عیب خیارش ساقطه، اما اگر خیار تخلف شرط بود خیارش ثابت نیست و همچنین ثمره ظاهر می شود در زمان بایه که اگر قبل از قبض تلف شد در عیب گفتن زمان به عهده بایعه، اگر در زمان خیار تلف شد زمان گفتن به عهده بایعه، ولی اگر خیار تخلف شرط باشد بعد از عقد اگر تلف شد زمان به عهده مشتری است، چه تحویل گرفته باشد چه تحویل نگرفته باشد. اینها هم ثمراتی که بر این دو قول مترتب بود. منتها در آخر بحث مرحوم شیخ فرمودند بعضی ها به مرسله سیاری تمسک کرده اند که اگر نقص موجب نقصان مالی هم نشود همین نقص عیبه، برای این که محمد ابن مسلم به ابن ابی لیلا گفت هر چیزی که مطابق خلقت اصلی نباشد اون عیبه و یکی از موارد نبودن مو علل آنه بود دیگه، که این گفتن موجب نقص مالی نیست. همین که محمد ابن مسلم از این روایت استنباط کرد که این نقصان هم عیبه و ابن ابی لیلا هم همین فهم و همین درک را پسندید، خود این بهترین شاهد است بر این که این روایت میخواد بگد عیب هر نقصی است، چه موجب نقصان مالی بشه چه موجب نقصان مالی نشه. منتها از این روایت چهار جواب دادند و میگن انصاف این است که این روایت دلالت ندارد بر این که هر نقصی عیب باشه. اما اولا پریروز فرمودن سؤال ابن ابی لیلا و سؤال مرد از ابن ابی لیلا فقط برای نبود شرع علل آنه نیست، برای این که ایشون اینجور سؤال کرد، گفت من کنیزی را خریدم و بعد که امتحان کرده ام دیدم علل آنه شرع نیست و احتمال می دهم که در اصل خلقت شعر نباشه، پس علت ناراحتیش این که در اصل خلقت شعر نباشه نه وجود فعلی شعر و عدم وجود فعلی شعر، و شاید همین که در اصل خلقت شعر نباشد همین کاشف از یک نوع مرض جلدی باشه یا شاهد از یک نوع مرض مزاجی باشه. پس به این جهت چون که این عدم و شر یک شف ان وجود المرض و وقتی کنیز مریض بود به این جهت اظهار نارضایی کرده است، از این باب ایشون میخواد بگه عیبه، نه این که نبود مو عیب باشه، و الا ممکن است نبود مو خود به خود کمال هم باشه. و خیلی فرق است بین این که فعلا شعر نباشد یا در اصل خلقت شعر نباشد. مثلا سر اگر الان به وسیله اصلاح بدون مو باشد یک وضعی داره، اما اگر خلقتا مو در او روئیده نشود و شخص اقرع باشد اون یک وضع دیگری داره. این جواب اول. بنابراین پس روایت نمیخواد بگد که عدم الشعر عیبه، بلکه عدم الشعر کاشف از مرض احتمالی این رو عیب دانسته است به عنوان کاشفیتهی عن المرض. جواب دومی که از روایت میدهن میفرماین که درسته، روایت میخواد بگد که عدم الشعر عیبه، منتها این عیب بودن را امام توطئتن و مقدمتن لبیان احکام خیار ذکر کردن، منتها اگر ما باشیم و اطلاق ما همیشه می رویم سراغ اون حکمی که به ذهن ما از بین احکام تبادر می کنه. روایت نمی خواهد کلیه احکام خیار عیب را رد بکنه، بیان بکنه، بلکه اون مصداقی که اتم الاحکام هست و اتم الاثار هست و اشیاء الاثار هست، اون را میخواد بیان بکنه و در بین احکام خیار عیب تنها حکمی که از همه شایع‌تر و به ذهن انسان تبادر میکند فقط رد المبیعه الالبایعه. پس در واقع روایت میخواد از نظر رد حکم را بیان بکنه، نه از نظر سایر احکام که اگر تصرف کرد آیا خیار مشتری ساقط هست یا ساقط نیست، اگر تلف شد آیا زمان به عهده بایع هست یا به عهده بایع نیست. بنابراین تمام احکام البیع با این روایت ثابت نمیشه، فقط اشیاء الاحکام که رد باشه ثابت میشه. ففهم یا فتعمل، که این حرف درستی نیست. بالاخره آیا عدم و شر عیب هست یا عیب نیست؟ اگر عیب بود، موضوع که ثابت شد، هر حکمی که شارع برای این موضوع ثابت کرده است، اون حکم هم ثابت میشه مگر مانعی در کار بیاد. عرش اینجا ثابت نیست، چون مانع از عرش داریم، چون نقصان مالی را موجب نشده. اما غیر از عرش سایر احکام خیار عیب چرا ثابت نباشه؟ تفکیک بین رد و بین سایر احکام خیار، این تفکیک درستی نیست. این هم جواب دوم. جواب سومی که از این روایت میدهن، میگن که این روایت در واقع نمیخواد بگد عدم و شعر مطلقا عیبه، میخواد بگد همون عدم و شعری که اندل عرف عیبه است اینجا هم عیبه. در واقع محمد ابن مسلم ابن ابی لیلا را برگردنده است به فهم عرفی. هر کجایی که عرف نقص فهمید و هر کجایی که عرف عیب فهمید، اونجا عیبه. و ما میدانیم هر زیاده و نقصی را عرف عیب نمیدانه. اگر چنانچه عبدی صنعت کتابت آموخت، اگر کنیزی صنعت طبخ آموخت، آیا این زیاده هست یا زیاده نیست؟ این زیاده هست، ولی قطعا زیاده ای نیست که به او عیب گفته شود. اگر چنانچه کنیزی حدید البصر بود، از 10 فرسخی چیز را می دید، خب این زیاده بر سایر افراد داره. معمول و متعارف افراد از 1 فاصله معین دیدن است دیگه. خب این زیادی را ما قطعا بهش عرض شود که عیب نمی گیم. یا اگر چنانچه عبدی را سرش را اصلاح کردن و خواستن بفروشن، قطعا این عبد الان کمبود داره، اما قطعا به این کمبود عیب گفته نمی شود. پس روایت ما را ارجاع می دهد به اون نقص ها و عیب هایی که عرف اونها را عیب می دونه. و عرف هم هر کجایی که نقص باعث منقصت مالی بشه، باعث تنزل چیز بشه، به اون عرض شود که عرف عیب میگه. بنابراین از روایت چیزی اضافه بر فهم عرفی ما استفاده نمی کنیم. اما جواب چهارم، میگیم برفرض ما تسلیم شما بشیم، بگیم از روایت استفاده می شود که هر نقیصه ای عیبه و هر عیبی موجب احکام خیاره. خب آیا این روایت مرسله هست یا این روایت مسنده؟ روایت مرسله. علاوه بر ارسال، در سندش هم ضعف داریم، سیاری توثیق عرض شود که نشده است، و آیا می شود یک حکمی را که سیره قطعیه عرف برخلافش جاری شده است از یک روایتی که هم در سندش خدشه هست هم در روات سندش خدشه هست ما بیاییم در مقابل فهم عرفی و برداشت قطعی عرفی به همچه روایتی ما تمسک بکنیم؟ ففهم که بالاخره ارسال باعث سلب حجیت نمیشه، باعث ضعف میشه. اگر دیدیم بعض از فقها به مضمون این روایت عمل کردن و شما هم قبول کردید که از روایت استفاده می شود، هر نقیصه و زیاده ای عیب است، بنابراین ملاک عمل برای ما این روایت سیاری می شه. این چهار جوابی که از این روایت داره. خب پس تا اینجا ما دو مطلب رو فهمیدیم. اولا فهمیدیم که تعریف مشهور برای عیب جامع افراد نیست، چون همه میگفتن که عیب نقصه و ما اثبات کردیم گاهی زیاده هم چیه؟ عیبه. گفتیم اگر انسانی دارای شش انگشت باشد این انگشت ششم نقیصه است یا زیاده؟ این زیاده است و قطعا عرض میشود که عیبه. پس اولا تعریف مشهور جامعه افراد نبود، ثانیا نتونستیم از مشهور بفهمیم آیا عیب هر نقص خلقی است و برخلاف مجرای طبیعی بودن سوا اون نقص القیمه اولم یا نقص القیمه یا هر نقصی که منقص قیمت باشد اون عیبه. بالاخره نشد همه اینها رو استفاده کرد و لذا میگیم بهترین تعریف برای عیب اون چیزی است که مرحوم علامه در تحریر و در تذکره و در قواعد آمده اند و فرموده اند، اون تعریف بهترین تعریفه. در تحریر آمده اند فرموده اند که عیب عبارت است از زیاده و نقیصه، تنها به نقیصه اکتفا نکردن، اون هم به هر نقیصه و زیاده ای نه، اون نقیصه و زیاده ای که اندل عرف عرض شود که عیب باشه و غالب افراد هم منهای اون جهت باشن. بنابراین این تعریف می شود جامع افراد و مانع اغیار. اگر یک نقیصه ای در یک موجودی بود اما غالب افراد این موجود دارای این نقیصه هستند، ما دیگه به این عیب نمیگیم. عیب وقتی میگیم که غالب افراد دارای او نباشند. پس عرض می شود که اغلف بودن در عبدی که مجلوب از بلاد شرک هست، این اغلف بودن عرض شود که عیب نیست، چون غالب افرادش چیه؟ اغلف هست. یا سیب بودن کنیز مجلوب از بلاد شرک، این عرض شود که عیب نیست، در حالی که واقعا این نقیصه هست. بنابراین البته از این تعریف بهتر تعریفی که در تذکره کردن که اصلا کلمه عیب اطلاق نکردن، گفتن کجاها می شود اون جنسی که مطابق خلقت اصلیه بود رد کرد، کجاها نمی شود رد کرد، حکمش را بیان کردن. یعنی ما درست نمی تونیم بفهمیم که آیا این رد به خاطر عیب، به خاطر قبنه، به خاطر تخلف شرط. ما اگر اینجور بیاییم بیان بکنیم این بهترین بیانه. حالا از روی عنایت بفرمایید. اما اولا که روشنه، بله دیگه تکرارش لازم نیست. آه یا تکرار بکنیم، بله خیلی. و اما ثانیا جواب دومی که از روایت میدیم، فلان قوله علیه السلام فهو عیبون، این که امام فرمود، این طوری امام فرمود دیگه، کل ما، بله کل ما کان فی اصل الخلقه، هر چیزی که بر اصل خلقتش هست، اون وقت بر اون اصل خلقت زاد او نقص، چیزی زیاد بشه یا کم بشه، این عیبه. فهو و عیبون، این که امام فرمود زاد فی اصل الخلقه او نقص فهو و عیبون، انما یراد و بهی بیان و موضوع العیب، میخواد بگد که این زائد و ناقص این موضوع حکم عیبه، اما نه موضوع تمام الاحکام، بلکه موضوع اون حکمی که اشیع الاحکامه، که اون چی باشه؟ فقط رد باشه. توتعتن لثبوت احکام العیب لهو والغالب و شایع المتبادر و فی الاذهان، اونی که غالبا از حکم عیب گفته می شود و اونی که شیوع دارد در همه جا از حکم عیب، و اون حکمی که قبل از سایر احکام به ذهن ما تبادر می کند، حکمی که غالب افراد رو در بر می گیره و قولی و حکمی که در همه جا شیوع داره و حکمی که به ذهن ما از بین احکام در بین احکام خیار عیب تبادر می کند، المتبادر و فی الاذهان هو رد المعیوب، فقط این حکم هست که به ذهن ما تبادر می کند، رد المعیوب الالبایع. ولذا تهر کل معیوب مردود، ولذا میگن کل معیوب مردود، در حالی که کل معیوب مردود، کل معیوب لا یمکن رده مع تصرف، کل معیوب مضمون علی البایع لو کان تلف قبل القبض و لو کان تلف فی زمن الخیار، همه اینها هست، اما میگن کل معیوب مردود، که انه عیب فقط یک حکم داره و اون حکمش چیه؟ رده، چون این رد اشیاء الاحکام. دقت فرمودید. ولذا اشتهر کل معیوب مردود و اما باقی احکام العیب، اما باقی احکام عیب و خیار عیب، مثل عدم جواز ردهی به طرو موانع رد به خیار العیب، مثل این که نتوانیم رد بکنیم اگر موانع رد به خیار عیب اون موانع بیاد، مثل تصرف و امثال اینها، و کون المعیوب مضمونن علی البایع قبل القبض و فی زمان الخیار، فلا یظهر من الروایه، اینا چون حکم غالب شایع نیستن از روایت ثابت نمیشه، فقط حکم شایع غالب ثابت میشه. فلا یظهر من الروایت ترتبها علی العیب، فتأمل، که این حرف حرف غلطی است، برای این که اگر موضوع العیب را روایت بیان کرد، موضوع که بیان شد تمام احکام شرعی روی موضوع ثابت میشه، میخواد شایع باشه میخواد غیر شایع، مگر مانع داشته باشیم از ثبوت. و اما ثالثا، جواب سومی که میدیم، میگیم روایت ما را حواله داده است به فهم عرفی، و فهم عرفی در همه جا نیست، فهم عرفی در زیاده و نقیصه است که موجب نقص قیمت بشه. و اما ثالثاً، فلان الروایت لا تدل على الزائد اما يدل عليه العرف، بر اون چرا که عرف میفهمد دلالت بیشتری نداره، لان المراد بالزياده و النقيصه على اصل الخلقه، این که امام فرمود کل ما کان علا اصل الخلقت فزاد او نقص، این زیاده و نقیص ای را که امام بیان فرمود، لیس مطلق ذالک قطعا، هر زیاده و نقیص ای منظور امام نیست، بعض از زیاده هاست کماله دیگه، کمال را که بهش عیب نمیگن دیگه، پس هر زیاده و نقیص ای قطعا منظور امام نیست. فإن زیادت شعر رأس الجاریه، اگر یک زنی شعرش کثیف بود، پرتوب بود، عرصبت که مثلا یک خرمن فرض کن که مو داشت، این که دیگه زیاده بر وضع متعارفه، اما این یک نقصی که نیست که فإن زیادت شعر رأس الجاریه او حدت بصر العبد، یا اگر یک عبدی حدید البصر بود، چشمش خیلی دوربین بود، از فاصله های بسیار دور می دید، او تعلمهما لسیغه است از شما؟ بله؟ لسنعه، درسته. او تعلمهما لسنعت و طبخ، تعلم این دوتا صنعت و طبخ را، اینم زیاده هست دیگه، اما قطعا اینها عیب نیست. بله؟ صیغه استعمال نمیشه، صیاغه استعمال میشه اونجا. تا به حال هرچی داشتیم صیاغه بوده است. زیعه باشه، بله، زیعه هم به معنای همون صنعته، خلاصه عرض میشود حرفه باشه، یا زیعه باشه، یا صنعه باشه، یا صیاغه باشه، صیغه نداریم به معنای زرگره، اون صیاغه است. عرض میشود که حالا شما، حالا یا خود صیغه، این رفته در طلبه شده دیگه، حالا صیغه رو یاد گرفته است دیگه، خود همین یعنی صیغه عقود رو عرشبت که یاد گرفته است مثلا. حالا و کذا نقص العبد بالختان، اینا مال زیاده هاش بود. همچنین هر نقیصه ای عیب نیست، اگر عبد مختون شد این از خلقت اصلیه نقصه، اما قطعا این عیب نیست. یا حلق و رأس، موی سرش رو تراشیده اند، لیس عیبن قطعا. پس معلوم میشد زیاده و نقیص ای را که عرف عیب میداند امام منظورش بوده. فتعین ان یکون المراد بها از زیاده و نقیصه الموجبین لنقص فی الشیء من حیث الآثار، اون که از حیث آثار موجب نقص بشه و از حیث خواصی که مترتب بر اون شیء هست بار بشه، و لازم و ذلک وقتی اثرش کم شد لازمش این است که مالیتش هم چه بشه؟ کم بشه، چون همیشه مالیت رو بر حسب آثار ملاک قرار میدن. و لازم و ذلک نقصه من حیث المالیه، لأن المال المبذول فی مقابل الاموال، مالی که در مقابل مال داده می شود به وزنش نگاه نمیشه، به حجمش نگاه نمیشه، به آثار و خواصش ممکنه چیزی کوچولو باشه، آثارش خیلی زیاد باشه. طلا مثلا، خب یک مثقال طلا با چند خروار کاه، این که اگر وزن ملاک بود خب کاها باید قیمتش بیشتر باشه دیگه. بنابراین فتعین ان یکون، بله، فتعین ان یکون مراد اونی که از حیث مالیت کم و زیاد بشه، لأن المال المبذول فی مقابل الاموال به قدر ما یترتب علی الاموال من الآثار و المنافع. پس روایت هر زیاده و نقیصه نخواست بگه، بلکه زیاده و نقیصه ای که موجب زیاده و نقیصه قیمت بشه، یعنی که موجب نقیصه قیمت بشه. و اما رابعا، فلعنا لو سلمنا، اگر ما تسلیم شما بشیم و بگیم روایت با فهم عرفی مخالفه، لو سلمنا مخالفت الروایه للفهم العرفی فی معنی العیب فلا ینهز، این روایت نمیتواند قیام کند لرفع الید بها عن العرف، تا ما به واسطه این مرسله رفع الید بکنیم از عرفی که المحکم فی مثل ذلک، عرفی که در امثال اینجاها عرف حاکمه، عرف باید برای ما حدود را مشخص بکنه. لولا نص المعتبر، وقتی نص معتبر در کار نباشد، اذا دار الام بین الروایت ضعیفت المرسله و الفهم العرفی، ایهما الحاکم، الفهم العرفی هو الحاکم، لأن فهم عرفی محکم است فی مثل ذلک لولا النص المعتبر لا مثل هذه الروایه از ضعیفت بالارسال ففهم، که بالاخره ارسال هم با عمل اصحاب می شود جبران کرد. باید ببینیم آیا این روایت معرضون ان هست اندل اصحاب یا معمولون به. اگر معرضون ان بود دست بر می داریم، اگر معمولون به بود ما بهش عمل می کنیم. و قد ظهره، خب پس تا اینجا ثابت شد که اولا تعریف مشهور جامع و مانع نیست، ثانیا نفهمیدیم واقعا که نقص مالی ملاکه یا نقص خلقی. پس از همه این تعریف ها بهتر و قد ظهرم ما ذکرنا ان الاولا فی تعریف العیب ما فی تحریر و القواعد، که این طوری فرمودن من انه نقص فی العین او زیاده، هم نقص را گفتن هم زیاده را گفتن فیها، که یقتضی ان نقیصت المالیه، که موجب نقصان مالی هم بشه، موجب نقصان مالی بشود مطلقا یا در عرف بازار و عند تجار فی عادات تجار موجب نقص مالی بشه. پس بنابراین اگر جایی هم موجب نقص مالی نبود اما فی عادات تجار موجب نقص مالی بود، این عیبه، ولو پیش اون آقایی که میخواد بخره عیب نباشه. فی عادات تجار عرض میشود که ولعله المراد به ما فی روایه، و شاید روایت هم همین را میخواد بگه که گفتیم معنای سوم همین بود دیگه، کما عرفت، و مراد و کل من عبر به مثلها، هر کسی که آمده است و گفته است که زیاده و نقیصه ای که موجب زیاده و نقیصه ای که موجب نقیصه مال بشود، منظورش موجب نقیصه مال فی عرف تجار و فی عادات تجار هست. و لذا قال فی تحریر، و لذاست که در تحریر خود مرحوم علامه باز فرموده و بالجمله کل ما زاد او نقص عن اصل الخلقه، هر چیزی که از اصل خلقت زائد بود یا کم بود، و القید الاخیر لادراج نقص الموجب لبذل الزائد لبعض الاغراض، این قیدی که ما اخیراً اضافه کرد گفت فی عادات تجار، برای این که درج کند اونجایی که گاهی نقص روی بعض قرضها موجب زیادی مال هم بشه، اما رو اون قرض شخصی موجب زیادی مال، مثل خساف العب. خب خساف العب بعضی ها براشون این باعث زیادی ماله، چون تو حرم سرا میتوند این غلام برد و بیاد دیگه. ولعل این قید اخیر لادراج نقص الموجب لبذل زائد لبعض الاغراض کما قد یقال ذلک فی العبد الخسی، ولا ینافیه ما ذکره فی التحریر. خب در تحریر فرمود هر زیاده و نقیصه ای که موجب زیاده و نقیصه مال بشه، اون وقت عدم و شر را هم جزو نقص ها شمرده ان، این منافات نداره. ولا ینافیه، و منافات با این تعریف ندارد، ما ذکره فی التحریر من ان عدم الشعر علی الانت عیب فی العبد والعمه، این که آمده است در تحریر گفته است عدم الشعر عیبه، این منافات با تعریف اینجا نداره، چون گفت نقص و زیاده ای که موجب نقصان مالی بشه، و در طریق گفت از عدم و شعر عیبه. میگیم کدوم عدم و شعر عیبه؟ همون احتمال اولی که در روایت دادیم، عدم و شعری که از عدم و شعر اصلی سرچشمه بگیرد که کاشف از یک نوع چی باشه؟ مرض باشه، این مرادشون هست دیگه. ولا ینافیه، و منافات با این تعریف ندارد، ما ذکره فی التحریر من ان عدم الشعر علل آنت عیبون فی العبد والامه. چرا؟ لانه مبنیون، عیب بودن عدم الشعر مبنیون علی ما ذکرنا فی الجواب الاول عن الروایه، این مبنی بر اون احتمال اولی است که ما در روایت دادیم که عدم الشعر مطلقا منظور نیست، بلکه عدم الشعری که کاشف از چی باشه؟ کاشف از مرض باشه، چون کاشف از این است که در اصل خلقت این مو نبوده. ما ذکرنا فی الجواب الاول عن الروایه من ان این عدم شعر کاشفون او موهمون لمرض فی العضو، که مرض پوستی است، او المزاج، لا علا انه لا یعتبر فی العیب ان نقیصت المالیه. منظور این نیست که میخواد بفرماید که هر نقصی عیبه ولو نقص مالی را هم موجب نشه تا منافات پیدا بکند با تعریفشون در تحریر و قواعد، چون آمدن گفتن که نقصی که موجب نقصان چی بشه؟ مال بشه. پس منظور علامه این نیست که در نقیصه و زیاده نقصان مالی شرط نیست. عرض می شود که لا علا انه لا یعتبر فی العیب ان نقیصت المالیه. وفی تذکره بعد اخذ نقص المالیه فی تعریف العیب، در تذکره فرموده است که هر زیاده و نقیصه ای که موجب چی بشه؟ موجب نقص قیمت بشه. بعد فرموده و ذکر کثیر، بله، و از اون طرف و ذکر کثیر من العیوب، کثیری از عیوب را هم در تذکره ایشون ذکر فرموده. بعد این رو اضافه فرموده، فرموده و ضابط انه یثبت الرد، ضابط و قاعده کلی این است که رد ثابت می شود به کل ما فی المعقود علیه، به هر حادثه ای که در معقود علیه به وجود بیاد، و این حادثه منقص قیمت یا منقص عین باشد. چه نقصی؟ نقصن یفوت و بهی قرزون صحیح، اون نقصی که قرز صحیح باش فوت بشه، به شرط ان یکون الغالب و فی امثال المبیعه عدمه، به شرطی که غالبا این نقص در افراد مبیع نباشه، و الا اگر غالبا باشد و فروخت، همین غالب بودن دلالت دارد بر این که تبری جسته است این آدم از این عرصت که نقصان، که سابقا هم اشاره کردیم دیگه، به شرط ان یکون الغالب و فی امثال المبیع عدمه، انتها کلامه رفع مقامه و ما احسنه. چقدر حرف ایشون حرف خوبی است که رسما نگفتن هر زیاده و نقیصه ای عیبه، گفتن هر زیاده و نقیصه ای موجب رده. حالا به خاطر عیب بودن موجب رده، به خاطر غبن بودن موجب رده، یا به خاطر این که تخلف شرط شده است دیگه. و ما احسنه حیث لم یجعل ذلک، این رو تعریف برای عیب قرار نداده، بل ما یوجب الرد، بلکه گفته این نقیص و زیاده موجب رد است. فید خلوفیه، بنابر این در این تعریف داخل می شود مثل خصاء العبد، خصاء عبد داخل میشه دیگه، چون در عرف و بازار عبد را برای فحولت می خرن دیگه، که ازش عبد به عمل بیاد دیگه، بهرن این خصاء وقتی بود اون غرض عرفی نیست دیگه. کما صرح بهی فی التذکره معللا به ان القرزه قد یتعلق بالفحوله و ان زادت قیمته، اگرچه قیمت عبد خصی ممکنه گاهی زیادتر هم باشد برای بعض از اغراض فاسده، مثل این که میخواد بره داخل حلم سرا و برگرده که سابقا هم داشتیم دیگه، و ان زادت قیمته به اعتبار آخر و قد دخل المشتری على ظن سلامه، مشتری اقدام کرد بر این که از این عیب سالم باشه، خب این عیب است دیگه. انتها کلامه رفع مقامه و یخرج من، اون وقت با این تعریف مثل سیبوبه خارج میشه، چون یک شرط هم کرد دیگه، گفت به شرطی که در قالب افراد نباشه، و سیبوبه در قالب افراد هست یا نیست؟ هست دیگه. و یخرج منه و از این تعریف خارج میشود مثل سیبوبه و مثل غلفه فی المجلوب. ولعل من عمم العیب لما یوجب نقص المالیت کما فی المسالک و عن جماعت اراد بهی مجرد موجب رد. و شاید اون کسانی که هرچه موجب نقص مالی شد عیب دانستن، منظورشون عیب نیست، منظورشون حکم عیب است که چی باشه؟ رد باشه، و ممکنه رد به خاطر عیب نباشه بلکه به خاطر عشق تخلف شرط باشه. دقت بفرمایید. ولعل و شاید من عمم العیب، کسی که عیب را تعمیم داده است، لما لا یوجب و نقص المالیه، حتی اونجایی هم که نقص مالی نباشد بازم عیب دانسته است، کما فی المسالک و عن جماعه، این که آمده است عیب را تعمیم داده، منظورش از عیب حکم عیبه، اونم حکم شایع عیب که چی باشه؟ رد باشه. لعل این من عمم اراده بهی، اراده کرده است به این عیب مجرد موجب رد. میخواد بگد اونجایی که میشود جنس را بر بایع رد کرد، نه واقعا عیب اصطلاحی مرادش باشد، اراده بهی مجرد موجب رد. لل عیب الذی یترتب علیه کثیر من الاحکام، نه اون عیبی که احکام متعدد برش بار میشه، عدم و جواز رد مع تصرف، زمانه علی البایع قبل القبض، زمانه علی البایع فی زمان الخیار، اینها مرادش نباشد. لل عیب الذی یترتب علیه کثیر من الاحکام که سقوط خیارهی به تصرف او حدوث عیب عند المشتری او غیر ذلک، که زمانه علی البایع قبل القبض او فی زمان الخیار، و علیه یبنا قول جامع المقاصد، قول جامع المقاصد رو هم بر همین احتمال مبنی میدانیم که مرادشون از عیب موجب و رد نه عیب. کما ان تعلیق الارشاد حیث ذکر ان اللازم تقیید و قول العلامه یوجب و نقص المالیه به قولهی غالبا لیندر جم مثل الخصاء والجب، برای این که خصا و جب را هم شامل بشه، در حالی که خصا عرشبت که در قالب افراد هست یا نیست؟ بله؟ در قالب افراد خصا نیست. لیندر جب قولهی غالبا مثل الخصا، جبم که معناش معلومه دیگه، لأن المستفاد من ذکر بعض الامثله ان الكلام فی موجبات الرد لا خصوص العیب، و یدل على ذلک انه قید کون عدم الختان فی الکبیر المجلوب من بلاد الشرک لیس عیبا به علم المشتری به جلبه. فرموده است که اگر چنانچه عرض شود که عبدی مختون نبود، عبد مغلوب اغلفی که از بلاد شرک مجلوب هست در حالی که مشتری می داند، این اغلف بودن عیب نیست، در حالی که علم مشتری و عدم علم مشتری در وجود و لا وجود عیب مؤثر نیست، فقط مؤثر هست در جواز رد و عدم جواز رد. اگر جاهل بود می تواند رد بکنه، اگر عالم بود نمیتواند رد بکنه. پس این عیبی که در کلام جامع المقاصد هست، مراد از این عیب جواز و رد و عدم و جواز رد است. و يدل عليه انه قید کون عدم الختان في الكبير المجلوب من بلاد الشرك ليس عيبا. این که گفته است ليس عيبا یعنی ليس له الرد. کجا ليس له الرد؟ به علم المشتری به جلب، اگر چنانچه مشتری عالم باشد به این که این عب از بلاد الشرك جلب شده است. از ظاهره انه مع عدم العلم، اگر عالم نباشد عیبه، عیب نیست بلکه حکم عیب را داره. که چی باشه حکم العیب؟ جواز و رد باشه. از ظاهره انه مع عدم العیبه، مع عدم العلم عیبون، فلولا انه اراد بالعیب مطلق ما یوجب الرد، اگر مرادش از عیب مطلق ما یوجب الرد باشد، اگر غیر از این مرادش بود درست نبود برای این که علم و جهل مشتری عیب را از عیب بودن و عیب نبودن خارج نمی کنه. اونی که باعث تغییر حکم می شود علم و جهل، باعث جواز رد و عدم جواز رده. پس این عیبی که در کلام جامع المقاصد آمده است، مراد از این عیب چیه؟ ما یوجب الرد و ما لا یوجب الرد. فلولا انه اراد بالعیب، اگر جامع المقاصد اراده نفرموده بود به عیب مطلق ما یوجب الرد را، لم یکن معنا لدخل علم المشتری و جهلهی فی ذات.